روایت رنگ ها رو شنیدید، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 9:30 هست و همکارانم همراه شما خواهند بود با برنامه زندگی روزانه.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزانه امروز دوشنبه 17 خرداد ماه 1400 خورشیدی. من علی مهنافر با برنامه روزانه به تهیه کنندگی سرکار خانم معصومه اسماعیل نژاد تا ساعت 10 همراه شما هستیم. خب واکسن که میدونید یه فرآورده زیستیه که خب در برابر خیلی از بیماری‌های میکروبی مشخص بدن رو ایمن میکنه. حالا اگرچه واکسن ها و ایمنی هایی که ایجاد میکنه برای افراد، یعنی برای خیلی از آدم ها جای سوال ایجاد نکرده، اما گروه هایی هم هستن که ایمنی واکسن ها هنوز هم براشون جای ابهام و سوال داره. کلن واکسن براشون انگار یه چیز ترسناکه. چیزی هم که این روزا تو فضاهای مجازی هم میبینید از این اقدامات زیاده دیگه. حالا این اتفاق افتاده، اون اتفاق افتاده. امروز میخوایم به این ماجرا بپردازیم که اصلا این پدیده ها چی هستن، چه شواهد و قرائن متقن و قوی وجود داره که اینا از واکسن میترسن بعد بقیه را هم میترسونن. با ما همراه باشید. موضوع برنامه‌مون این هست. آهات فراموش نکردم میرم بگم 30,10,35 و 22,65,22,85 هم که دعوتنامه ما به شما هست برای اینکه تو برنامه خودتون روزانه حتما شرکت بکنید. برنامه کاربردی ایران صدا و تارنامه رادیو گفتگو هم فراموش نکنید. 162 هم که روابط عمومی سازمانه.
علم زندگی.
سرکار خانم آزاده فراهانی سلام.
سلام
آقای
مهنافر، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر، در خدمت شما هستیم.
بزرگ باید آقای مهنافر، خبر خوب امروزمون اینه که در کشورمون تولید شبه بافت کبدی از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی در پژوهشگاه رویان انجام شده. در واقع آقای مهنافر، محققان کشورمون با بررسی تاثیر غلظت اکسیژن محلول در تولید شبه اندام کبدی از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی به یه روش جدید درمان ضایعات کبدی دست یافتن. آقای مهنافر، همطور که می‌دونید بیماری‌های کبدی پنجمین عامل مرگ و میر متأسفانه در جهانه و همین باعث میشه که بیش از 1,000,000 مرگ در سال در واقع ما داشته باشیم و با این که در واقع پیوند کبد میتونه درمان مناسبی برای ضایعات کبدی باشه، اما با توجه به این که تعداد بیمارا هر روز داره افزایش پیدا میکنه و کمبود اهدا کننده هم متاسفانه وجود داره، بنابراین استفاده از درمان پیوند رو محدود میکنه این مسائل. به همین دلیل استفاده از روش‌های پزشکی بازساختی مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته و بر همین اساس محققان پژوهشگاه رویان کشورمون با همکاری محققان کشور پرتغال در راستای توسعه روش‌های درمانی برای ضایعات کبدی، روشی برای تولید شبه بافت کبدی از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی ابداع کردن که خیلی خبر مسرت بخشی و موفقیت آمیزیه و نتیجه این پژوهش در مجله های بین المللی معتبر چاپ شده که انشالله مورد استفاده بیماران عزیز کشورمون قرار بگیره.
انشالله. متشکرم از شما که این خبر خوب به ما دادید.
انشالله امیدوارم که اتفاق به زودی بیفته.
سلامت باشید، روزتون بخیر.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب میخوایم صحبت کنیم با دکتر امیر قایمی بزرگوار، دبیر انجمن ویروس شناسی ایران و استادیار انستیتو پاستور ایران. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، جناب آقای مهنافر و همه مخاطبان و شنوندگان عزیزتون، و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم یک مقدمه با هم بشنویم؟
حتما.
من خودم واکسیناسیون خوندم، رشته تخصصی واکسیناسیونه. فرزند من واکسیناسیون نشده. من دو فرزندم رو واکسن می‌کردم، هر دفعه واکسن می‌زدم خوی، خصلت، صفت، همه رفتارهای فرزندم عوض می‌شد. حتی تو آی‌کیو معنویش تأثیر می‌ذاشت. فرزند سوممو چون خودم خونده بودم نزدم. تیزتر، جیراییش بالا، پذیرشش بالا، آی‌کیوش معنویش بالا.
کسایی که واکسن نمی‌زنن معمولاً بچه‌ای که با آی‌کیو بالا
داره. آی‌کیو بالا داره فرزند. هر کسی ما تبلیغ کردیم توی درمونگاه هم توی دفترم، هر کس نزده میگه اصلا این بچه متمایزه.
آقای دکتر این مقدمه کم دومی هرم بشنویم.
با درود خدمت تمام دوستان گرامی. خب یه شایعه دیگه تو فضای مجازی طوفان به پا کرده، اونم اینه که از قول یک پژوهشگر فرانسوی که برنده جایزه نوبل بوده بیان کردن که هر کسی واکسن کووید 19 رو بزنه بعد از 2 سال فوت میکنه. اول از همه من بهتون بگم که این دروغه، یک ترجمه به عمد اشتباه و دروغ از قول این پژوهشگر تو فضای مجازی پخش کردن. اونهایی که ضد واکسن هستن دست به هر کلکی دروغی و هر کار زشت و خطرناکی دارن میزنن که مردم رو منع کنن از زدن واکسن. متاسفانه کار بسیار خطرناکی رو دارن انجام میدن، دارن با جون مردم بازی میکنن، جون مردم به خطر میاندازن. هدفشون چیه از این کارشون من نمیدونم. این دفعه هم اومدن از قول یک پژوهشگر فرانسوی که برنده جایزه نوبل بوده مصاحبه کرده بوده، مصاحبهشون رو به عمد ترجمه غلط کردن و توی فضای مجازی پخش کردن.
یاد اون جمله معروف اینا همش کار آمریکا اسرائیل افتادم آقای دکتر. خیلی خوب، خب شنیدیم دیگه با هم خیلی.
بله بله.
آره فکر کنم شما هم دیگه اینو تو فضای مجازی دیدین.
من بکنم جناب آقای مهنامفر. خب به هر حال الان خبرها و شایعات فضای مجازی برای زیر سوال بردن بحث واکسیناسیون زیاده. من بله. به این دوستانی که در واقع این شایعات رو میسازن که در واقع هیچ مبنای علمی هم نداره توصیه میکنم که به تاریخچه مقابله بشر با عوامل عفونی و نقشی که واکسیناسیون در این مراحل ایفا کردن یه نگاهی بندازن. واقعا واکسیناسیون رو ما از 200 سال قبل از بحث ویروس آبله اگه در نظر بگیریم میبینیم که این ویروس در اون سالها نزدیک به 300 میلیون نفر رو بر اساس اون چیزی که توی تاریخ ثبت شده به مرحله مرگ رسونده.
ما تو کشور خودمون زمان امیرکبیر هم زمانی که می‌خواستن آبله کوبی کنه بله ماجراها بود همیشه.
و در بحث آنفولانزا به همین ترتیب، آنفولانزای اسپانیایی به این ترتیب، چه اتفاقی افتاد که الان ما ویروسی به نام آبله رو نداریم؟ ریشه‌کن شده از دنیا. جواب سوال یک کلمه است: واکسیناسیون. خدمتی که واکسیناسیون و در واقع افرادی که در این حوزه تلاش کردن از ادوارد جنر که پدر این علم بوده تا محققین بزرگ کشورمون در انسو پاستور و انسو رازی در نظر بگیریم میبینیم چه خدمتی این علم به بشریت کرده و الان واقعا زیر سوال بردن اون بدون هیچ گونه شواهد علمی و حتی متوسل شدن به افراد محققین بزرگی مثل جناب پروفسور مونتونیه برای این منظور واقعا جای تعجب و سوال داره که هدف این دوستان چیه. ما الان راه دور نریم، برخی از کشورهای اروپایی رو شاهد هستیم
بله.
که با برنامه‌های واکسیناسیون موفقی که داشتن آمارشون در هفته قبل، آمار مرگ و میرشون که همین پارسال به شدت سعودی بود به مرحله صفر نزدیک شد.
حالا آقای دکتر بعضیا که اصلا 200 سال رفتن جلو، یعنی آینده رو دیدن که میکروچیپ داره تزریق میشه و نمیدونم فلان اتفاق میفته. ولی یه سوال برای من پیش میاد، حلال واکسن دقیقا چیه؟
خب من یه اشاره بکنم به اینکه اصلا واکسن از چی تشکیل شده.
آفرین، همین.
واکسن ما از چی تشکیل شده؟ ببین اگه ما تو فرمولاسیون واکسن رو بخوایم نگاه بکنیم، باید بگیم موادی که ترکیبات واکسن رو می‌سازن مولکول‌های ریسی هستن. اسیدهای نوکلئیک، لیپیدها، قندها و بافرهایی هستن که در خیلی از داروها و حتی مواد غذایی وجود داره. من نکته جالب‌تر خدمتتون عرض می‌کنم. در شیر خشک کودکان هم این ترکیبات بله. شبیه به این وجود داره، یعنی همین اسید نوکلئیکی که الان اینقدر صحبت در موردش میشه، اگه شما یکی از در واقع همین دوستانی که اینقدر نظریه میدن در خصوص علیه واکسیناسیون، یه شیر خوش رو ملاحظه فرمایید، روش نوشته اسید نوکلئیک و بله. ترکیبات مشابه واکسن. بنابراین اساساً این فکر و تصور که ما ماده‌ای داره بدن ما تزریق میشه که ایجاد کننده یک مقنان میدان مغناطیسی هستش، یا همچین افکاری که واقعا خیلی به نظر من خنده‌دار هستش و هیچ جایگاه علمی نداره، عملا هیچ توجیهی نداره. ترکیب واکسن ترکیب کاملا مشخصه. من سوالم از این دوستانی که در واقع این فرضیه‌ای که یه میکروچیپ هستش و از این داستان‌ها مطرح میکنن، یه سوال ساده از اینا میپرسم. ما یه دستگاهی در علوم بیوشیمی و پروتئین هستای علوم داریم به نام کروماتوگرافی. این دستگاه قابلیت آنالیز هر ماده‌ای رو داره. آیا امکان این هست که یک ماده فراتر از این نکاتی که من خدمتتون عرض کردم تو این ترکیب واکسن و فرمولاسیون واکسن باشه و این دستگاه قابلیت آنالیز و شناسایی اون رو نداشته باشه؟ بنابراین مسئله خیلی ساده و شفاف هستش.
حالا جالبش اینه که آقای دکتر، من پایان‌نامه بعضی میگفتن که جیوه داره میدان مغناطیسی، من پایان‌نامه خودم روی جیوه بوده. حالا نمیدونم چاشنی انفجاری مگه پیشانه موشک، نمیدونم باتری چیه که باید جیوه توش داشته باشه آخه.
خدمت عرض کنم جناب مرافعه، جیوه یک ترکیبی بود که سال یا خیلی سال‌های پیش، یعنی شاید بودن 100 سال پیش، به عنوان عامل ضد میکروبی که برای اینکه این آلودگی، چون اون زمان‌ها شرایط نگهداری واکسن‌ها فراهم نبود، زنجیره سرد رعایت نمی‌شد، اینو در واقع برای جلوگیری از الان که اصلا همچین بحثی نیست، تنها ترکیبی که بتونیم به عنوان فلزی رو شبه فلزی، آلومینیوم هستش که اصلا هیچ ارتباطی نداره، سالیان سال هستش که ترکیبات آلومینیومی به عنوان اجوان داره استفاده میشه. بنابراین هیچ گونه، من اینجا رو اصلا اعلام میکنم، هیچ گونه ارتباطی نه امروز نه در 100 سال آینده نه در 200 سال آینده بین در واقع این قواعد مغناطیسی و واکسیناسیون وجود نداره. اگه این دوستان یک سرچ ساده هم بکنن، میبینید که خیلی از ویدیوها و کلیپ‌ها از سالیان سالی که قبل از اینکه دوران کرونا بیاد وجود داشت که برخی بدن برخی از افراد قابلیت مغناطیسی داشتش و میتونستن جاذب باشن، هرچند که هنوزم این قضیه در واقع تایید نشده. این قابلیت میدان مغناطیسی بودن بیشتر به نظر من به بحث استکاک و وجود مواد چسبنده در سطح بدن افرادی
چه سطحی چربی پوست و غیره، حالا میشه
اصلا رفتی هم فلز نداره، شما یک قاشق چوبی هم اون سر میتونه در بدنش بچسبونه. و همچین ویدیوها و کلیپ های از نظر بنده بیشتر برای این مطرح شدن هستش و متاسفانه ضربه ای به در واقع روند واکسیناسیون میزنه و باعث روند افزایش واکسیناسیون حراسی میشه که هیچ مبنای علمی واقعا نداره. و امیدوار هستیم این در واقع کشوری مثل ما هم این روند واکسیناسیون افزایش پیدا کنه که دوستانی که جانم
حرف شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام، ما سوال در مورد واکسن زیاد داریم ولی وقتمون کم است. اگه موافق باشید دو تا تلفن داریم، اینا رو بشنویم برگردیم صحبت رو ادامه بدیم.
بله حتما،
متشکرم.
سلام و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سوال من اینه که الان حدود 2 سال از بیماری کرونا داره میگذره و کشور ما به کشورهای که دارای واکسن شدن و تزریق واکسن میکنن اضافه شدن. سوال من اینه که چرا بعضی از افراد برای زدن واکسن اقدام نمیکنن و میترسن برن واکسن بزنن؟ حالا دلایل علمی هم بعضی از خودشون در میارن که حالا مطمئنا موجه نیست. میخواستم بدونم که چرا این سری از افراد این گونه فکر میکنن. لطفا اگه امکان داره جواب علمی بفرمایید. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
دومی رو بشنویم.
سلام، وقت بخیر. واکسن فقط برای کرونا ساخته نشده، از گذشته هم من یادم میاد که برای انواع بیماری ها واکسن تولید میشد، اما این روزها که بحث کرونا مطرح شد متاسفانه ما شاهد واکسن هراسی هم بودیم، اگرچه خوشبختانه در کشور ما هم چند نوع واکسن برای مقابله با اون تولید شد. اما سوال اینه که در کل برای تولید واکسن، چه برای کرونا و چه برای انواع بیماری ها، از چه موادی استفاده میشه که این روزها شاهد هستیم که در فضای مجازی فیلم هایی منتشر میشه که مردم رو از زدن واکسن کرونا میترسونن؟ به نظرم خوبه یک بار برای همیشه اطلاع رسانی بشه که برای تولید واکسن از چه موادی استفاده میشه که هر بیماری رو میتونه کنترل بکنه.
خب آقای دکتر، من فکر کنم پاسخ هر دو تا سوال رو شما تو صحبت قبلتون گفتی.
بله بله دقیقاً اشاره کردیم و اون دوست اولمون که اشاره کردن چرا اینا نمیزنن، باید واقعا از خودشون پرسید. به هر حال صدقه واکسیناسیون در بشر این صدقه کاملا شفافی هستش. این دوستان خودشون اگه از دوران کودکی واکسن فلج اطفال رو نزده بودن، عوارضش امروز گریبانگیر اونها بودش. بنابراین بحث خیلی شفافی هستش. به هر حال این ایجاد واکسن حراسی از طلب افراد ایجاد میشه، بیشتر به نظر من به دنبال معروفیت قضیه هستن، به دنبال این نیستن که دلسوز افراد باشن. بنابراین افرادی که به هر طریقی مقاومت در مقابل واکسیناسیون دارن، من توصیه میکنم که حالا به صحبت های متخصصینی که تو این حوزه هستن گوش بدن و اگه در واقع یه مقدار بی اعتمادی دارن به تاریخچه واکسیناسیون نگاه بکنن،
از صحبت و خوزاز و همه رو زدن، حالا به اینجا که میرسه
خدمتی واکسیناسیون به بشر کرده. شاید اگه این علمی به نام واکسن و واکسینولوژی در دنیا نبود، شاید ما امروز اینجا نبودیم.
خب آقای دکتر، فقط یه سوال باقی میمونه، اینم خیلی سریع پاسخشو بفهمید ممنون میشم. این که پس این مرگایی که بعد از زدن واکسن اتفاق میفته دلیلش چیه؟
ببینید، واکسیناسیون هدف القاء سیستم ایمنی افراد برای مقابله با عامل عفونی هست.
بله.
متاسفانه احتمالاً یکی از دلایل آلوده شدن افراد ساده در واقع کاهش پروتکل‌های بهداشتی هستش. اولا بعد از دوز دوم، حتی بعد از دوز دوم، زمان و گذشت زمان سبب میشه پاسخ ایمنی در بدن فرد ایجاد بشه.
بله.
و این نکته مهم این هستش، این واکسن با توجه به واریانت هایی که و گونه های جدیدی که ویروس کرونا داره توسعه میده، حفاظت شاید 100% در مقابل
نه شخصی که واکسن زده خودش مثلا برای دو سه روز خبر داده میشه که فوت کرده.
خب
یعنی میتونه شو که مثلا آلرژیک باشه؟
نه نه، احتمالاً کاهش. ببین این نکته ای هستش که حتی تو همکاران ما هم که خودشون واکسن در واقع زدن وجود داشته.
بله.
یه مقدار شاید سهل‌انگاری و کاهش پروتکل‌های بهداشتی، اون پروتکل‌هایی که همه میشناسیمش، باعث میشه فرد بیشتر در مرض قرار بگیره. یعنی ماسک ساده‌ای که در نظر بگیریم، شاید این اعتماد به نفسی که ایجاد میشه که این واکسن منو دیگه بیمه کرده، سبب بشه که یه مقدار در مرض قرار گرفتن با ویروس کرونا افزایش پیدا بکنه. و نکته مهمتر اینه که ما واکسن درست راه حل اصلی برای قطع زنجیری ویروس کرونا هستش، ولی نه. همچنان بعد از واکسیناسیون ما باید پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنیم.
خب از یه سال دیگه من بکنم
بفهم
ببخشید شما قطع کردم. به عنوان مثال آقای دکتر، من مثلا واکسن اسپوتنیک رو زدم، حالا دوز دوم میتونم از یه واکسن دیگه استفاده بکنم یا باید حتما هر دو تا دوزش از یه واکسن باشه؟
ترجیح این هستش که همه در واقع واکسیناسیون با اون پروتکل در واقع که سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت کشورمون مورد تایید قرار داده انجام بشه.
مارکشو میگم، فرق میکنه؟
ببینید، عملاً اون واکسن طراحی شده به عنوان واکسن دوز دوم که ایمنی واکسن اول رو بوست بکنه یا افزایش بده. بنابراین پیروی از اون پروتکل واکسیناسیون، یعنی زدن هر دوز حتی با اون فواصل، ببین این فواصل شاید در آینده تغییر بکنه، مثلا
بله.
4 هفته 3 ماه، ولی الان اون چیزی که در جوامع و در انسان‌های دیگه جواب داده، اون زمان بندی و اون دوز واکسیناسیونی که انجام میشه، شاید در آینده تغییر بکنه، ولی فعلا پروتکل تایید شده که امروز ما داریم این روند هستش.
بله.
و بهتره فعلا از این پروتکل برای اینکه ایمنی بهتری در واقع در بدن ما ایجاد بشه پیروی بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر،
تشکر از
زحمت. زحمت کشیدید، روز خوبی داشته
باشید. سلامت باشید، خیلی متشکرم،
خدا نگهدارت.
آنچه داریم
کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم کتاب دیپلماسی واکسنه که دکتر هومن کاغذیان استاد انستیتو پاستور ایران اونو به رشته تحریر درآورده. این کتاب بیان میکنه که دیپلماسی علم و فناوری چطور میتونه مرزهای جغرافیایی رو بدون نیاز به دیپلماسی عمومی در هم بنورده. همچنین عبور سریع بیماری ها از مرزهای بین الملل و انتقال ویروس های بیماریزا از نقطه‌ای به نقطه دیگه کشورها رو متوجه لزوم ارتباطات قدرتمند بین المللی در حوزه سلامت کرده. در بخش‌هایی از کتاب به تحریم‌های علیه ایران و کوبا پرداخته میشه که علی‌رغم تحریم‌هایی که معافیت داری و مواد غذایی رو شامل میشن، منجر به محدودیت‌ها در واردات دارو و کمبود سرمایه در کشور تحریم شده میشن و در نهایت به دیپلماسی واکسن که از ارکان اصلی سلامته و فعالیت سازمان‌های مهمی چون ائتلاف جهانی واکسن، سازمان بهداشت جهانی و بنیاد خیریه بیل و میلیندا گیتس می‌پردازه. همچنین در پایان خلاصه‌ای از واکسن‌های کووید 19 موجود در جهان و تکنولوژی هر کدوم از اونها رو توضیح میده. پیشنهاد می‌کنم این کتاب رو مطالعه کنید.
خب 9:51 دقیقه است، با برنامه روزانه از شبکه رادیو گفتگو همراه هستید. در مورد واکسن ها و اتفاقات و شایعاتی که در موردش بود صحبت کردیم.
معرفی شرکت های دانش بنیان. سلام، من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای حسین رستمی احمدوندی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیانی هستیم که حوزه فعالیتشون تولید دانه‌های روغنی هست. توضیحات بیشتر درباره این محصول رو از زبان ایشون بشنویم.
نظر به این که خب کشور ما یکی از واردکننده‌های عمده دانه‌های روغنی هست، از طرف دیگه هم با مشکل خشکسالی مواجهیم. ما یک گیاه روغنی دیم رو با نام کاملینا از حدود 6 سال پیش معرفی کردیم برای اولین بار در ایران. اونو کش کردیم و اولین رقم از این گیاه رو با نام رقم سهیل معرفی کردیم.
این گیاه چه خصوصیاتی داره؟
بالا بودن امگا 3 و آنتی اکسیدان و از لحاظ زراعی هم نیاز به آبیاری نداره و با شرایط دیم با توجه به تحمل بالایی که به خشکی داره عملکرد اقتصادی داره.
محصول تولید شده در چه صنعت یا صنایعی کاربرد داره؟
صنایع آرایشی بهداشتی و صنایع دارویی، کرم‌ها و شامپوها و در تولید قرص‌های امگا 3 هم خیلی کاربرد داره.
تأمین مواد اولیه در خارج از کشور هست یا داخل؟
همش در داخل کشور تأمین میشه. بعضش در واقع اصلاح شده در داخل هست. همینجا هم تولید میشه و نیازی به واردات مواد اولیه به اون صورت وجود نداره.
این محصول به صورت خوراکی هم مصرف میشه؟
بله، روغن کاملینا به صورت خوراکی هم مصرف میشه. در واقع هدف اصلی ما همین بوده، چون ما کشور وابسته‌ای هستیم به تأمین دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی.
چه مزیتی نسبت به روغن‌های خوراکی دیگه داره؟
چون آنتی اکسیدانش خیلی بالاست، این باعث میشه که ماندگاریش خیلی زیاد بشه بدون اینکه شما نیاز باشه که آنتی اکسیدان مصنوعی بهش اضافه کنید. این خودش روغنش حدوداً 2-3 سال بدون هیچ مشکلی ماندگاری داره.
از این محصول صادرات هم دارین؟
بعضی کاربردها مثل بیو دیزل این امکان وجود داره که ما بتونیم در واقع محصول نهایی بیو دیزل تولید کنیم و صادر کنیم، به خصوص کشورهای اروپایی. در سالهای اخیر خیلی توجه ویژه‌ای به این کاربرد بیو دیزل دارن به خاطر اینکه آلاینده خیلی کمتری نسبت به سوختهای فسیلی تولید میکنه.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
به هر حال از جنبه‌های مختلف حمایت کنن ما رو، با توجه به اینکه مسئول جدید و ناشناخته‌ای هست. ما باید بتونیم در واقع این روغن رو، خواصش رو به مشتریان و مردم عزیز کشورمون بشناسانیم. بنابراین حمایت‌های زیادی از مسئولین در واقع در وزارت خانه‌های مختلف، بخصوص وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت نیاز هست.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب تو خبرم اومده بود که به امید خدا امروز مجوز تزریق عمومی واکسن کووران برکت امیدواریم که صادر بشه و دیگه ما خیالمون راحت بشه، واکسن دیگه به همه تزریق بشه بدون اینکه ما نیاز به واردات داشته باشیم. امیدوارم که این اتفاق بیفته و یه مجوز صادر بشه، دیگه خیال هممون راحت بشه، هر کاری خواستیم دیگه بدون ماسک و پروتکل بهداشتی، کمتر، حالا نمیگم بدون اینا، کمتر، با یه ذره رعایت کردن و محدودیت‌های کمتر بتونیم انجام بدیم. بمونید همچنان با برنامه روزانه.
نقطه سرخط. رادیو گفتگو. زینب نانکلی هستم در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا، عاطف آبدینی درباره ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی که نشان می‌دهد در محل تزریق واکسن خاصیت آهن‌ربایی ایجاد شده است، اظهار کرد این شایعه در فضای مجازی رویت می‌شود و توضیحات و توجیهات غیر علمی هم شنیده می‌شود. وی ادامه داد: واقعیت این است که خود ما هم در حال بررسی این موضوع هستیم. این آرزه فقط در ایران رخ نداده است و در هر برندی می‌توانست رخ دهد. فرضیه ما این است که هیدروکسید آلومینیوم یا جیوه در این واکسن شاید توجیه موضوع باشد. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تصریح کرد. برخی هم گفتند اصلا شاید این موضوع ربطی به واکسن نداشته باشد. برای کم کردن اضطراب و استرس ناشی از دست به دست شدن این ویدیوها باید بگویم که این موضوع خطرناک نیست و موقت خواهد بود. این اظهارات دکتر آبدینی در حالی است که دکتر حمید سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا و دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا محتوای چنین کلیپ‌هایی را رد و اظهار کردند. ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ایجاد خاصیت آهن‌ربایی در محل تزریق واکسن صحت ندارد. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خوش یکم به فکر کنم که وزن قاشق چقدره، بعد چه میدان مغناطیسی لازم داره که این وزن قاشق رو تحمل کنه که بشه بچسبه به آدم. حالا جیوه آلومینیوم اگه باشه چقدر توی مثلا نیم میلی لیتر واکسن میتونه جیوه آلومینیوم وجود داشته باشه که این میدان مغناطیسی رو تولید کنه که اون قاشق رو بچسبونه به بدن. متشکرم که با برنامه روزانه همراهی کردید. روز خوبی داشته باشید. خدافظ.
روزتون خوش همراهان گرامی و ارجمند. برنامه روزانه هم تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. اگر که به گیرنده هاتون دسترسی ندارید، در هر نقطه از سرزمین عزیزمون که هستید میتونید رادیویی همراه با خودتون داشته باشید. سپاسگزارم از این که شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم آورده باشه. ساعت 10 هست و نوای جوانی عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق شما عزیزان این برنامه رو میشنویم.
داداش ندارم، یه دونه
هیچ، تنها.